بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بحثمون صفحه 58 بود، داشتیم در رابطه با خیار عیب صحبت میکردیم، همونطور که یادتون هست در رابطه با اصل رد مبیع معیوب صحبت کردیم. بعد گفتیم که این خیار عمومیت داره نسبت به بایع و مشتری، و در باب تأخیر میان رد و عرش حرف زدیم، گفتیم که روایتی دلالت بر این مطلب وجود نداره جز روایتی که از کتاب فقه رضوی نقل شده، که اون روایت هم مشکل داره. و خدمت شما عرض شود که نهایتا جناب آقای روانی گفتش که ما بهتره که عرش رو مختص بدونیم به اون جایی که امکان رد وجود ندارد. اگر امکان رد نباشد ما میتوانیم بگیم که عرش ثابت. بعد گفتن که مستند به چی این حرف رو بزنیم؟ مستند به روایتی که از زراره، صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام نقل شده. خب بعد گفتن که این روایت دلالتش کامله اما از لحاظ سندی مشکل داره. گفتیم و سندو یشتمل علی موسی بن بکر واسطی. این آقای موسی بن بکر واسطی وساقتی در کتب رجال برای او بیان نشده، توثیق نشده. بعد خود آقای روانی گفتش که مگر اینکه یه مبنایی رو ما قبول کنیم. مبنای چیه؟ مبنای اینه که اگر که کسی از روات، راویانی در سند احادیث کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم ابن قمی باشد، توثیق او ثابت میشه. به خاطر چی؟ به خاطر در واقع خود شهادتی که علی ابن ابراهیم قمی داده، برای این که من اینجا از ثقه آوردم، جز ثقه کسی رو نیاوردم. خب بعد آقای روانی میگه این کسی قبول بکنه، این کبرا رو قبول کنه که کسانی که در سند احادیث تفسیر علی ابن ابراهیم ابن قمی، علی ابن ابراهیم قمی بودن، اینها در واقع توثیق شدن و وثاقتشون ثابته. اگه این کبرا قبول بشه که جناب علی ابن ابراهیم قمی همچین اتفاقی رو رقم زدن، اون وقت موسی بن بکر واسطی، خدمت شما عرض بشود که این توی سند حدیث اومده توی تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، اون وقت وثاقتش ثابت میشه. این در واقع خدمت شما عرض شود که یه وجه. وجه دیگری برای در واقع وثاقت موسی بن بکر واسطی بیان شده. ما چرا داریم آقای موسی بن بکر رو توثیق میکنیم؟ چرا میخواییم اثبات کنیم که ثقه هستش؟ به خاطر اینکه این روایت صحیحه زرارهی که بالا نقل کردیم، این روایت وجه استدلال ما بود برای اینکه بگیم عرش و خسارت در صورتی لازم میشه که امکان رد مبیع معیوب وجود نداشته باشه. به خاطر همین داریم به حیث و بیس افتادیم که وثاقت موسی بن بکر واسطی رو ثابت کنیم. پرسیدن مگه میشه در یه دوره موثق باشه در یه دوره نباشه؟ این اتفاق که میشه، ما داشتیم کسایی که موثق بودن یه دوره، بعد به خاطر در واقع تغییر عقیدتی که دادن دیگه مورد اعتماد نبودن، لذا حرفاشون تا قبل از تغییر عقیدتیشون مورد اعتماد بوده و بعد از اون دیگه حرفاشون شنفته نمی شده. مثل بنو فضال، اینها این چنین بودن. خب الان حالا موسی بن بکر که این وضعیتش اینطور نیست. نه عرض کردم که کبرای بحث اینه، اگر کسی قبول کرد یه کبرایی داریم، یه کبرایی الان وجود داره، میگن که بعضیا قائلن چون علی ابن ابراهیم قومی در تفسیر خودش گفته که من روایاتی که اینجا در توضیح آیات آوردم روایاتی است که همه سندش راویانش آدمای ثقه هستن، چون شهادت داده این شهادت او کمک بکنه به این که هر کسی که در سند این روایت ها وجود داره ثقه بشه، ولی اون که در کتب رجالی هم به صورت مستقیم و صریح وثاقت اون بیان نشده باشه. خب حالا جناب موسی بن بکر از جمله کسانیه که در سند احادیث تفسیر علی ابن ابراهیم قومی وجود داره. اگر کسی اون مبنای تفسیر علی ابن ابراهیم قومی رو قبول کرد، از این طریق میتونه وثاقت موسی بن بکر رو ثابت کنه. ممکنه کسی هم قبول نکنه. مثلا تو کافی هم ما همین رو میگیم دیگه. تو کافی ممکنه یه روایتی باشه در سند حدیث راوی ثقه‌ای نیست، راوی ضعیفیه یا اصلا مجهوله، چیزی برای او ذکر نشده، بعد استناد به شهادت کافی، شیخ کلینی در ابتدای کافی شهادت داده، گفته که من در این کتاب شریف جز از ثقه نیاوردم. خب ما اگر تونستیم این مبنا را قبول کنیم که شهادت جناب کلینی برای ما حجت داره و اعتبار داره، اون وقت اون آدم اون راوی که اومده مجهوله برای ما ثقه میشه. نهایت اینه که اگر اون ثقه نشد ما وثوق به صدور این روایت پیدا میکنیم، یعنی اطمینان پیدا میکنیم که این روایت روایتی است که از معصوم صادر شده. خب این برای ما کافیست. بعد ما اگه این کارا رو نکنیم، همه ی روایت ها رو بذاریم کنار. شما همین الان نوشتی که احتمال نداره که امکان اشتباه کنن، احتمال امکان اشتباه وجود داره، قطعا وجود داره. اما اگه بخوایم فقط به احتمالات و ممکنها تمسک بکنیم، دیگه نباید به هیچ روایتی اخذ بکنیم. بلکه این نقل‌هایی که شده به ما کمک میکنه. یه سری از نقل‌ها جزو محکمات رجال و حدیثن. مثلا کسی در وثاقت زراره محمد ابن مسلم اینها شک نداره. یه سری افراد هم به واسطه این که ما با قاعده اصحاب اجماع وثاقتشون رو ثابت میکنیم. مثلا اصحاب اجماع کسانی هستن که نقل شده اینها جز از ثقه نقل نمی کردن و جز ثقه از اینها کسی نقل نمی کرده. خب این چقدر این کمک میکنه؟ بعد مثلا ما یک کسی رو میبینیم از اصحاب اجماع، مثل صفوان ابن یحیی. این صفوان ابن یحیی از یک کسی نقل کرده که مجهوله، به واسطه اون قاعده که قاعده اصحاب اجماع باشن که امثال صفوان جز از ثقه نقل نمی کنن، حکم میکنیم که این کسی که مجهوله ثقه است، چون صفوان جز از ثقه نقل نمی کرده. بعد این اصحاب اجماع محدودن، تعداد مشخصی هم 2300 تا نیستن. خب حتی اختلاف ها بعضی کم و زیاد میکنن، تقریبا حدود 10-15-20 تایی میشه. کتاب حدیث خوندید دیگه، اینا رو بررسی کردم مثلا. حالا کار ندارم، بحثمون خیلی فاصله گرفت. پس ما دیگه بحثای حدیثی دیگه، اینو بعد تو علوم حدیث حلش کنید. الان بخوایم وارد این بشیم وقتمون گرفته میشه، میخوایم فقه بخونیم الان. خب پس آقا ما یه راه وثاقت موسی بن بکر واسطی اینه که بیایم بیان کنیم که موسی بن بکر واسطی این در سند تفسیر علی ابن ابراهیم قومی بوده. یه راه دیگه هم وجود داره یه روایتی اینجا هست در حدیثی در واقع خدمت شما عرض شد که از امام کاظم علیه السلام، حدیثی از امام کاظم علیه السلام که خدمت شما عرض بشود که یه اتفاقی میفته. از این اتفاقی که بین این موسی بن بکر واسطی افتاده و اتفاقی که با امام کاظم، این میشه برداشت بشه که این آدم آقای موسی بن بکر آدم ثقه‌ای بوده. توجه فرمودین؟ خب که پس تو این روایتی که الان میخواییم بخونیم یه اتفاقی میفته میان امام کاظم علیه السلام و این آقای موسی بن بکر واسطی که آقای روانی میگه که شاید بشه از این اتفاق برداشت کرد که آقای موسی بن بکر آدم ثقه‌ای بوده، یعنی از یه راه دیگه میخواد اثبات بکنه. اجل ورد، صفحه 58 پاراگراف آخر، اجل ورد فی الحدیث ان ابا الحسن علیه السلام ارسل خلفه و قال له مالی اراک مسفرن علم آمرک به اکل الله. خب این روایت به چند نقل توی کتب اربعه ما و سایر کتب نقل شده. توی خدمت شما عرض بشود که نقلی که از همین، حالا ایشون آقای روانی از کافی نقل کرده، متاسفانه کامل هم نقل نکرده. توی نقل کافی، حالا سند رو کار ندارم، فقط دیگه آخرش رو میخونم، حالا بذار سندم بخونم اشکال نداره. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی عن محمد ابن سنان عن موسی بن بکر. خب خود راوی این روایت خودش دوباره موسی بن بکره، همین آقایی که میخوایم الان توصیقش بکنیم. قال موسی بن بکر قال لی ابوالحسن الاول علیه السلام. حالا آقای روانی دیگه ابوالحسن اولشو نیاورده. خدمت شما عرض بشود که مقصود از ابوالحسن اول امام کاظم علیه السلامه، ابوالحسن دوم امام رضا علیه السلام و ابوالحسن سوم امام هادی علیه السلام. اگر توی نه باز تفاوت داره، اگر که ابوالحسن خالی بیاد، صدای بدی ببخشید،
صدای بدی میاد، یعنی
آره خیلی خیلی یه دفعه نویز میفته کلن همه چی به هم میرزه. آره عرض محضر شما که توی لسان روایی ما اگر که ابوالحسن خالی بیاد منظور امام کاظم علیه السلام، اگر ابوالحسن خالی بیاد منظور امام کاظم، اگر ابوالحسن اول که گفتیم امام کاظم، ابوالحسن ثانی امام رضا علیه السلام، ابوالحسن ثالث امام هادی علیه السلام، بعد ابوالحسن برای امام سجاد علیه السلام هم به کار می رود، اما خب کمتر، برای امیرالمومنین هم که هست. ما کمتر روایت داریم، ما روایات فقهی ما وقتی مثلا میگه که رفتم عند ابوالحسن از ابوالحسن سوال کردم، منظور امیرالمومنین نیست معمولا، منظورن در واقع اینجا در واقع معمول اینی که امام کاظم یا امام های بعدی. خب خواستم این نکته رو عرض کنم که مهم بود. اجل ورد فی الحدیث ان ابوالحسن علیه السلام ارسل خلفه، امام کاظم، آقا امام کاظم علیه السلام ارسل خلفه، فرستاد دنبال موسی بن بکر و قال له، موسی بن بکر اومد پیش امام، امام بهش فرمود قال له مالی اراک مسفرن، چته حالتو بد میبینم، مسفرن یعنی زردی تو صورتته، رنگت مثل گچ شده مثلا، همچی چیزی. علم آمرک به اکل لحم، آیا بهت نگفتم که برو گوش بخور؟ بعد موسی بن بکر فعجاب جواب داد ما اکلت غیره منذ امرتنی، از موقعی که به من امر کردی که گوشت در واقع گوشت بخورم، هیچ چیزی غیر از گوشت نخوردن. ما اکلت و غیر لحمه از زمانی که به من امر کردی. فقال علیه السلام کیف تأکله، چطور میخوریش؟ فقال تبیخن، تبخ شده، یا تبیخن، دوتاش هست، تبیخن درست تره، یعنی مثلا آبگوش میخورم باش، میپزمش. قال کله کبابن، کبابش کن بخور. اون موقع است که حال جا میاد. این حالا باز خودش جالبه. و بعد جمعتن ارسل خلفه الامام فعزد دمو قد آد فی وجهی و ارسله الى شام فی بعض حوائجه. بعد میگه که بعد از اینکه این اتفاق افتاد و امام بهش گفتش که کله کبابن تبیخن فایده نداره، نباید پختش کنی، باید کبابش بکنی، آتش مستقیم و این حرفا کار نداریم، میگه بعد از یه جمعه ارسل خلفه و فرستاد دنبالش امام فیضت دمو قد آد فی وجهی. بعد امام مشاهده کرد که رنگ به صورتش برگشته بود و ارسله. بعد که امام اینو دید او رو فرستاد الی شام فی بعض حوائجهی، اونو فرستاد آقای موسی بن بکر رو فرستاد به شام که بعضی از کارهای امام رو انجام بده. خب حالا از این روایت آقای ایروانی میگه ما میتونیم استناد بکنیم که موسی بن بکر آدم خوبی بوده، آدم خوبی بوده که امام بهش داره تعجب میکنه، میگه چی خوردی، حالت بده، کباب بخور، آبگوش نخور. بعد تازه حالش که خوب شد طرف رو فرستاد به شام که کارهای شخصی امامو انجام بده. پس معلومه آدم خوبی بوده که این کارها رو امام باهاش کرده. خدمت شما عرض شد که این استناد به این حدیث. آقای روانی میگه آقا جان این حرفا رو بذارید کنار، مثلا این مشکل داره این روایت. چرا؟ به خاطر اینکه راوی این روایت خود موسی بن بکره. دارید مصادره علی المطلوب میکنید، دارید با روایتی که خود موسی بن بکر ناقلشه و راوی مستقیمشه وساقت خودش رو دارید اثبات میکنید. خب این امکانش وجود نداره، اشکال اول. اشکال دوم اینکه امام علیه السلام نسبت به مریضی و یا سلامت یک کسی توجه داره و یا اینکه حتی او رو میفرسته که بعضی از کارهاشو انجام بده دلالتی بر وساقت اون شخص نداره که. حتما لازم نیست که اون آدم ثقه باشه که تا امام توجه کنه. بله آدم خوبیه، آدم خوب، نهایت چیزی که میشه، تازه این هم واقعا نمیشه استفاده کرد که بگیم آدم، ممکنه آدم بدی باشه اصلا، در نمیان، هیچ ملازمه ای نداره، چون مثلا امام بهش توجه کرده آدم خوبی، امام به آدم بد که توجه نمی کنه که، این ازش در نمیاد. خب همینم هم بخونیم. ولکن الحدیث ضعیف سندن، همین حدیثی که الان خوندیم، حدیث کباب و آبگوشت و اینا، این از حیث سندی مشکل داره، ضعیفه. چرا؟ لعن الراوی له الواسطی نفسه، این راوی که داره این روایت رو نقل میکنه خود واسطیه، موسی بن بکر واسطیه. و دلالتن، یعنی الحدیث ضعیف سندن و دلالتن. خب چرا دلالتن ضعیفه؟ لأن اعتناء الامام علیه السلام به صحتهی و ارسالهی فی بعض حوائجه لا یلازم الوساقه، این که امام علیه السلام داره اعتناء میکنه به صحیح بودن و سالم بودن موسی بن بکر واسطی در و ارسالهی و میفرستتش در بعضی از حوائج خودش به شام، این ملازمت با وساقت نداره. این از این مطلب. حالا آقای روانی میگه خانو چیکار کنیم؟ بالاخره موسی بن بکر واسطی اینجا راویه و ما فقط هم این روایت رو نداریم، روایت دیگه هم هست که موسی بن بکر راویشه، ما چیکار کنیم؟ خب جناب آقای روانی میگه که ما میتوانیم روایات موسی بن بکر رو
موسی بن بکر واسطی رو قبول کنیم. از چه طریقی؟ از طریقی که طریق معتبری است و اون طریق شیخ کلینی است. خب از اون طریق خیلی نویز میندازه صدات.
بعد سوال
بپرسم. آره سوال بعدم خدا خیرت بده. عرض محضرتون که خب اگر بتونیم از طریق جناب شیخ کلینی در واقع اثبات بکنیم صحت روایات موسی بن بکر رو، دیگه مشکلمون حل میشه. حالا بخونیم طریقش رو. میگه والاولا الاستدلال، بهتره که استدلال کنیم علا قبول روایات موسی بن بکر واسطی به ما رواه شیخ کلینی، به واسطه اون چیزی که جناب کلینی نقل کرده است. خب به چه طریقی نقل کرده کلینی؟ از یک طریق معتبری. خب ان الحسن ابن محمد ابن سماعه. خب از حسن ابن محمد ابن سماعه چه چیزی نقل شده است؟ میگه دفع الیه صفوان. صفوان از اصحاب اجماعه، همونی که میگفتم که جز از ثقه نقل نمی کنه و جز ثقه از اون نقل نمی کنه. میگه دفع الیه، کی داره میگه؟ حسن ابن محمد ابن سماعه. حسن ابن محمد ابن سماعه طریق شیخ کلینیه، یعنی شیخ کلینی از طریق ایشون داره این مطلب رو نقل میکنه که محمد حسن ابن محمد ابن سماعه ابن سماعه گفته که دفع الیه صفوان، صفوان یه کتابی رو داده به ابن سماعه. کتابن، خب کتاب مال کی بوده؟ لموسی بن بکر. این کتاب مال موسی بن بکر بوده. خب فقال علی، کی فقاله؟ این آقای صفوان ابن یحیی به ابن سماعه، لی یعنی ابن سماعه، گفته که هازا سماعی من موسی بن بکر و قرعته علیه. این کتابی که میبینی شنفته های من از موسی بن بکره، یعنی روایاتی که از این آدم شنیدم اینجا مکتوب کردم. و قرعته علیه، نه تنها شنفته هامه که من وقتی که اینها رو نوشتم همه رو برای موسی بن بکر خوندم. خب بعد میگه که فعضا فیه، این فعضا فیه در، یعنی میخواد بگه که در داخل این کتاب موسی بن بکر چی هست. در کتاب موسی بن بکر هستش که موسی بن بکر ان علی ابن سعید ان زراره. قال صفوان، صفوان گفته که هازا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا. این طریق موسی بن بکر ان علی ابن سعید ان زراره یه طریقی است که هیچ اختلافی در وثاقتش نزد اصحاب ما وجود ندارد. از این طریق ما میتونیم وثاقت آقای موسی بن بکر واسطی رو اثبات کنیم. خب این از این نکته. نکته چهارم، یادتونه آقای روانی گفتش که اگر شما در حین معامله علم به عیب داری یا ابراء از عیب کردی، توجه فرمودین؟ اگر علم به عیب داشته باشی یا ابراء از عیب کرده باشی میگفتن که رد و عرش ساقط میشه. حالا دلیلش رو میخواد بگه. دلیلش اینه که او شرط ضمنی که شما انجام دادی و این روایاتی که گذشت نسبت به این حالت قصور دارن، قصور دلالت دارن، دلالت نمی کنه که در این فروز هم شما خیار عیب داری، انصراف داره از اینها. خب اگه شما علم داری چه خیار عیبی؟ خودت داری با دستای خودت وارد ضرر میشی. دفع ضرری که به واسطه خیار ثابت میشه مال کسیه که نمیداند که وارد ضرر شده. پس بنابراین در صورتی که خودت داری در واقع ابراء میکنی، میگه آقا هر عیبی بود بده، هر عیبی بود بده، یعنی چی؟ یعنی من همه عیبا را قبول میکنم اگر باشه. یا وقتی میدونی که عیب داره باز داری میخری، با دستای خودت داری میگی که اشکال نداره. پرسیدن که ممکنه یه موسی بن بکر دیگه ای باشه. مگه ما چند تا موسی بن بکر واسطی داریم که داره از زراره نقل میکنه که جز اصحاب امام باقر، امام صادق و امام کاظم باشه؟ نداریم. نه خب یه دونه بیشتر نداریم که موسی بن بکری که جز اصحاب، خب اینجا نیاورده، دارم میگم دیگه، موسی بن بکر، موسی بن بکری که جز اصحاب امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیه السلام باشه، نداریم. باشه غیر از این نباشه نداریم. یه موسی بن بکری داریم که همون واسطیه که جز اصحاب این بزرگوارانه، کسی دیگه ای نداریم که اسمش موسی بن بکر باشه و جز اصحاب این بزرگواران نباشه. و اما سقوط و رد و العرش حالت العلم اول براعه فلقصوره، به خاطر قاصر بودن نظریه شرط ضمنیست و همچنین قاصر بودن نصوصی که متقدم هست، بیان کردیم روایات قصور از چی دارن؟ ان شمول مثل ذالک قاصرن نسبت به شامل شدن برای مثل ذالک. مثل ذالک یعنی چی؟ مثل حالتی که علم داره به عیب یا براعت از عیب حاصل کرده است. خب این از این مطلب. مطلب بعدی این بود که گفتیم که خیار عیب فوری نیست، با تراخی هم میشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اون شرط ضمنی که وجود داشت، ساعت 9 کلاس داریم، چشم، من پس اینو نمیخونیم دیگه، باشه فردا، باشه، خسته نباشید. ساعت آخه پنجشنبه ها که 9 کلاس نداشتید که. باشه مشکل نیست. جانم بفهم.
آقا این که اول این براءت چی میگه؟ اول براءت فل قصور.
لغوصوره. گفتم به توضیح هم دیگه، من شما سوال میپرسی بعد دیگه من توضیح میدم گوش نمی کنی، شاید سوالت جواب بدم چون میبینم دیگه. ببین براعت همونی بود که تو اول بحث گفتیم، طرف میاد میگه که شما این جنس رو من بفروش، بعد میگه ممکنه عیب داشته باشه، میگه هر عیبی داشته باشه من میخوام این جنس رو. نه علم نمیشه که، علم یعنی که میذارن جلوت، داری میبینی سوراخ پیرنه، این میشه علم. اما براعت یعنی اینکه شما چیزی ندیدی، اما میگی آقا هر عیبی داشته بیار بده، من اصلا خودم و نسبت به عیوب بریء کردم، یعنی آقا خیار ندارم. معنا حرفش اینه دیگه، خیار کیلو چنده؟ تو خیار الان خیلی گرون شده، ولی برها خیلی انشان. خب التماس دعا.
یا علی خدا. یا علی خدا.